است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 30 ماه جولای با شما هستم. در حالی که تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده جریان دارد، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک وکیل مدافع سابق رئیس جمهور دونالد ترامپ ادعا کرده که آقای ترامپ از ملاقات میان نزدیکانش با روسا آگاه بوده. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش‌ها توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که نسرین محمود عزیزی به توجه می رسانم.
با تقدیم سلام، رئیس جمهور غنی و عبدالرشید دوستم معاون اول وی بعد از 2 سال امروز با یکدیگر ملاقات کردند. در این ملاقات که قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، علاوه بر این دوتن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز حضور داشتند. ارگ ریاست جمهوری با صدور اعلامی از این ملاقات خبر داد، ولی جزئیات موضوعات مورد بحث را مشخص نساخت. آقای دوستم هفته گذشته بعد از 14 ماه از ترکیه به افغانستان بازگشت، ولی تا کنون به شکل رسمی به کارش من حیث معاون اول ریاست جمهوری آغاز نکرده است. اما معاون وی گفته است که آقای دوستم بعد از این ملاقات با رئیس جمهور به کارش آغاز می کند. برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ساحه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا از تلفات افراد ملکی در این منطقه خبر می دهند. باشندگان این محل مدعی‌اند که دیشب در نتیجه حمله هوایی بر یک منزل مسکونی با شمول 4 کودک، 7 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حمله هوایی در این منطقه انجام نشده، بلکه راکتی بر یک منزل مسکونی اصابت کرده که در نتیجه 2 ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با گفته ای وی هنوز مشخص نیست که این هاون را طالبان پرداب کردند یا نیروهای دولتی، اما تحقیقات در زمینه آغاز شده است. مقام‌های مسئول در لوگر هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما گروه طالبان نیز مدعی است که در یک حمله هوایی در ولسوالی محمد آقا 7 ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ادامه اخبار. نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان در حبس به سر می برد به دلیل وخامت وضعیت صحیش در شفاخانه بستر شده است. شریف روز یک شنبه از زندانی در اسلام‌آباد بعد از آن به شفاخانه منتقل گردید که معاینه قلب او برخی اختلالات را نشان می‌داد. آقای شریف که 69 ساله است همراه با دخترش مریم شریف به تاریخ 13 ماه جولای پس از بازگشت از لندن به پاکستان بلافاصله توقیف گردید و بعد 10 سال حبس روی اتهامات فساد محکوم شد. مریم شریف نیز به 7 سال حبس روی عین قضیه و روی خریداری آپارتمان‌های مجلل در لندن در سالیان 1990 محکوم شده است. آقای شریف در انتخابات پارلمانی در برابر حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان شکست خورد، ولی خواهان تحقیقات در روند این انتخابات شده است. حکومت هند به سلسله آنچه که آن را یک عملیه برای شناسایی مهاجران غیرقانونی خواند، فهرستی را به نشر سپرد که این سند می تواند منجر به سلب تابعیت حدود 4 میلیون بنگالی گردد که در ایالت آسام در هند زندگی می کنند. این فهرست که به نام ثبت احوال ملی شهروندان خوانده شده، شامل اسامی آن تعداد از بنگالی ها می باشد که قادر به ارائه ثبوت مبنی بر زندگی در آن ایالت قبل از سال 1971 که سال روز تأسیس کشور بنگلادش است نمی باشند. فعالان حقوق بشری از این فهرست انتقاد کرده و آن را حربه برای برخورد با اقلیت عمدتاً مسلمان بنگال تلقی می کنند، ولی مقامات هندی می گویند که آنان می کوشند تا از این طریق تعداد کثیری از مهاجران بنگالی را که به این ایالت آمده اند شناسایی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه تهدید کرد که اگر کانگرس هزینه اعمار دیوار در امتداد سرحد ایالات متحده مکزیکو را برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی تصویب نکند، ادارات دولتی را مسدود خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده ادعا کرد که دموکرات های مخالف باید برای امنیت سرحدی که شامل اعمار دیوار و سایر تغییرات در مش سختگیرانه مهاجرت می شود رأی بدهند. اما قسمتی از قانونگذاران جمهوری خواه به همراهی دموکرات های مخالف در هفته های اخیر دو بار تغییرات مهاجرتی را که ترامپ از آن حمایت می کند رد کردند. ترامپ در یک یادداشت تویتر از مردم ایالات متحده خواست که در نهایت به سیستم مهاجرت به اساس شایستگی رجوع کنند. ما به افراد ماهری که به ایالات به کشور ما می آیند نیاز داریم. شماری از قانونگذاران دموکرات از تهدید ترامپ برای مسدود کردن دفاتر دولتی در تویتر انتقاد کردند. چند سال قبل قصر سفید از دیدار بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل اجتناب کرد. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
براک اوباما رئیس جمهور پیشین او را دروغگو خطاب کرد و در فرصتهایی که آن دو با هم دیدار نمودند، زبان درشت نشانه از خصومت متقابل بود. آنان در قبال روند صلح، سیاستهای شهرکسازی نتانیاهو در کرانه غربی و خیزش عربها برخورد کرده بودند. اما وضع با آمدن آقای ترامپ در قصر سفید زمان تغییر کرد که در ماه دسامبر رئیس جمهور ایالات متحده اعلام نمود که واشنگتن بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور انتقال سفارت ایالات متحده را از تل ابیب داد. دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند رهبر اسرائیل در حال حاضر از سوی اداره ترامپ استقبال می‌شود که وی را به عنوان یک متحد ایدئولوژیک می‌نگرند. روز جمعه خبرگزاری رویترز گزارش داد که اداره ترامپ امیدوار است انجمن مطالعات شرقی میانه نشستی را در ماه اکتبر در واشنگتن مورد بحث قرار دهد. یک دیپلمات خلیج به صدای آمریکا گفت نتانیاهو فرستاده است که برای هدایت این تلاش کمک کرده است.
ادامه اخبار. یکی از بزرگترین اسرار هوانوردی در جهان پس از آن همچنان حل ناشده باقی ماند که تحقیق کنندگان با نشر گزارشی به روز دوشنبه گفتند که آنان تا هنوز نمی دانند بر طیاره مالزیایی که 4 سال قبل نابدید شد چه واقع شده است. کیکسو چون رئیس گروه تحقیقات ایمنی پرواز شماره MH370 به خبرنگاران در کوالالامپور گفت این تحقیقات قادر به دریافت علت واقعی ناپدید شدن MH370 نگردیده است و گفت که محققان در خواهند یافت که چه اتفاقی برای طیاره رخ داده است هرگاه بدنه طیاره پیدا شود. وزارت داخله تاجیکستان گفته است که 4 گردشگر خارجی هنگام بایسیکل رانی در حومه جنوبی شهر دوشنبه در یک رویداد ترافیکی کشته شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مقام‌های تاجیکستانی گفتند که 2 شهروند آمریکایی، یک سوئیسی و یک هلندی در این رویداد کشته شده و 1 شهروند دیگر سوئیسی، 1 هلندی و 1 فرانسوی زخمی شدند. به گفته مقام‌ها تا کنون کم از کم 3 نفر به ظن دست داشتن در این قضیه بازداشت شده است. مقام‌ها همچنان گفتند که یکی از مظنونان هنگام بازداشت مقاومت می‌کرد. با گزارش رسانه‌های محلی تاجیکستان، مظنونان با خود چاقو نیز حمل می‌کردند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های تاجیکستانی گزارش داده است که یکی از زخمی شدگان جراحت ناشی از ضربه چاقو نیز در بدن دارد. مقام‌های تاجیکستانی گفتند که راننده موتری که هویت وی تا هنوز شناسایی نشده با کاروان این گردشگران که همه سوار بر بایسکل بودند موترش را تصادم داده است.
امروز دوشنبه امدادگران جستجوی نجات یافتگان زلزله مهیبی را که در جزیره رهایشی لومبوگ در اندونزیا در اوایل روز یکشنبه رخ داد ادامه دادند. رئیس پارک ملی رنجانی به مطبوعات گفته است که کم از کم 500 تن که اکثریت آنان خارجی ها هستند در این منطقه کوهستانی گیر ماندند. تعداد تلفات ناشی از این زلزله به 16 تن ارتقا یافته و تعداد مجروح شدگان این واقعه به 162 تن ذکر شده است. بعد از وقوع این زلزله 124 پس لرزه آن در منطقه حس شد، ولی این زلزله نتوانست تا باعث وقوع سونامی در محل گردد. و این هم خبر آخر. حزب برسر اقتدار کمبودیا در انتخابات سال 2018 برنده گردید. حزب هون سن صدر اعظم کمبودیا در پی انتخابات 2018 اکثریت قریب به اتفاق آرا را به دست آورد. مخالفان در کمبودیا از جامعه جهانی خواستند تا نتایج را رد کنند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارشایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان با نگرانی از وضعیت قاچاق انسان میگه که نسبت به سال گذشته آمار قاچاق انسان در افغانستان کاهش یافته. این کمیسیون تایید میکنه که قاچاقبران انسان از کودکان و زنان استفاده جنسی هم میکنند و اکنون شمار از قاچاقبران که بازداشت شدند دوسیه‌هایشان زیر بررسی قرار دارد. در این رابطه گزارشی داریم که جلال میرزا تقدیم میکند.
محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور رئیس جمهور غنی در امور زیربنا و شبهم چودری رئیس بانک جهانی برای افغانستان موافقتنامه کمک بلاعوض با ارزش 350 میلیون دلار آمریکایی را امضا کردند. گفته می شود که این کمک های بلاعوض از طریق بودجه ملی توسط حکومت در پروژه های عامل منفعه به مصرف خواهد رسید که در نهایت به ارتقای رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر در افغانستان منجر گردد. سرپرست وزارت مالیه افغانستان اقتصاد افغانستان قبل از به اقتدار رسیدن رئیس جمهور غنی را یک اقتصاد گدایی مبتنی بر کمک های خارجی خواند و گفت حکومت های گذشته هیچ کاری را در قسمت زیربناها انجام ندادند که در چرخ تولیدی افغانستان تغییر به وجود بیاید. سرپرست وزارت مالیه گفت
هیچ کشور دنیا از حالتی که فقر بوده به یک حالت اقتصاد بالا از طریق کمک‌های خارجی نتونست. همیشه کشورها که تونستن موفق شوند از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی است.
آقای قیومی وضعیت اقتصادی امروز را با وضعیت اقتصادی قبل از غنی مقایسه نموده گفت که امروز واردات افغانستان نسبت به گذشته بهبود یافته است.
بازم امروز واردات افغانستان 7% صادرات است. یعنی از 21 ماه 7 تانست مقایسه کنیم. 7 هم بسیار زیاد است. باید اینو ما نه تنها به 1 برسانیم یا ما صادرات ما باید از واردات ما کده زیادتر شود. وقتی که میگم چرخ تولیدی به کار گفته باید ما زیربنایش داشته باشیم. یعنی یک مثال زیربنا رو بر شما میدم. در می 15 ماه گذشته در 9 ولایت افغانستان شبکه برق در این ولایت ها قیمت برق 5 تا 6 چند پایین آمد. وقتی قیمت برق به اندازه پایین میاد امکانات زیاد میسازه که چرخ تولیدی رو به کار بنده. چرخ تولیدی متداوم است.
با موجب اظهارات سرپرست وزارت مالیه زمینی را که افغانستان 35 سال پیش داشت و آبیاری میکرد امروز هم همون زمین است، بلکه 20% کمتر استفاده میشود. به این معنی که در بخش زیربنا در سکتور زراعتی کار صورت نگرفته است و بند سلما یگانه پروژه‌ای بود که در 40 سال پسین ساخته شده است. آقای هارتوگ شیفر معاون بانک جهانی در مراسم امضای این توافقنامه از مقامات حکومت افغانستان خواست این پولهای کمکی بانک جهانی را در جایی به مصرف برسانند که در ایجاد شغل و فقر زدایی مؤثر باشد. معاون بانک جهانی در مورد اهمیت سکتور خصوصی در رشد اقتصاد یک مملکت صحبت نموده گفت
No country can develop without a strong private sector. No country can create jobs without a vibrant private sector.
هیچ کشوری نمیتواند بدون داشتن سکتور خصوصی قوی به رشد اقتصادی برسد و هیچ کشوری نمیتواند بدون حضور فعال سکتور خصوصی شغل ایجاد کند و کشور را به رفاه برساند. معاون بانک جهانی به مردم افغانستان اطمینان داد که مساعدت‌های بانک جهانی ادامه خواهد داشت تا سطح زندگی مردم بالا برود. هرچند دیدگاه اکثریت آگاهان مسائل اقتصادی این است که یک کشور کمک گیرنده و دستنگر به رفاه نمی‌رسد، ولی در مورد افغانستان می‌گویند اگر کمک‌های سخاوتمندانه دنیا به افغانستان که در 2 دهه پسین صورت گرفته است به شکل درست و دلسوزانه به مصرف می‌رسید، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان متفاوت‌تر از وضعیتی می‌بود که امروز است.
گزارش بود در مورد امضای یک موافقتنامه برزش 350 میلیون دلار کمک بلاعوض بانک جهانی برای افغانستان که روز یک شنبه میان وزارت مالیه افغانستان و بانک جهانی در کابل امضا شد. این گزارش عبدالحی ورشان تقدیم کرد.
صدای
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم توجه کنین به گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان. کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان با نگرانی از وضعیت قاچاق انسان در افغانستان گفته که نسبت به سال گذشته آمار قاچاق در افغانستان کاهش یافته. این کمیسیون همچنان تایید کرده که قاچاقبران انسان از کودکان و زنان استفاده جنسی هم میکنند و هم اکنون شمار از قاچاقبرانی که بازداشت شدند دوسیه‌هایشان زیر بررسی قرار دارد. جلال میرزاد گزارش میده.
کودکان و زنان بیشترین قربانی قاچاق انسان. کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان با تایید استفاده جنسی از کودکان و زنان از سوی قاچاقبران میگوید که همکنون نزدیک به 150 پرونده قاچاقبران انسان زیر بررسی قرار دارند.
در کل نگرانی ها وجود دارد. در پهلوی از نگرانی ها تلاش دولت افغانستان همواره به این بوده که بتانه از این پدیده جلوگیری کنه و از بین.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نگرانی از راه های باز غیر قانونی میگوید که 50% کودکان و زنان از همین راه‌ها به ایران قاچاق می‌شوند. اما قاچاقبران چگونه و در کجا بیشتر تمرکز دارند؟
بیشترین همونطور که بیشتر ما در صحبت‌ها گفتم رقم قاچاق انسان در کمپ‌های مهاجرین هم دیده شده.
به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نبود حاکمیت قانون، فرهنگ مافیات، فساد اداری و فقر از علتهایی هستند که پدیده قاچاق انسان را در افغانستان بیشتر ساختند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار میکنه و از دولت افغانستان به صورت جدی میخواد تا با عواملی که باعث بروز و ظهور قاچاق انسان شده مبارزه بکنه.
در گزارش سال 2016 میلادی وزارت امور خارجه امریکا درباره قاچاق انسان، افغانستان در میان کشورهای زیر نظارت و پیگرد قرار داشت. اما امسال این کشور به علت تلاش ها در رده دوم قرار گرفته است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، در گزارش های قبلی رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین که وزارت دفاع افغانستان تشکیل نیروهای منطقه‌ای را روی دست گرفته. این در حالی است که برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگن که پلان وزارت دفاع برای واگذاری ساحات دوردست و کم جمعیت با اردوی منطقه‌ای عملی نیست. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون روز دوشنبه گفت که به جای این باید نهادهای امنیتی تشکیلات خود افزایش بدن. و تازه وزارت دفاع افغانستان گفته که به پست‌های غیر ضروری در ساحات دوردست خاتمه داده میشه. نصرت پارسا گزارش میده.
پس از آن که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که بر اساس یک طرح جدید برخی ساحات کم جمعیت و دوردست به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد، برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند این طرح عملی نیست. سال محمد صالح عضو کمیسیون روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت با این کار میان افغان‌ها دشمنی خانه به خانه به میان خواهد آمد. این طرح وزارت دفاع نه تنها این که عملی شدنی نیست، بلکه دشمنی خانه به خانه را به بار خواهد آورد و همچنان قماندان‌های محلی را تقویت می‌کند. ظلم هم می‌کنند و پول‌هایشان را وزارت دفاع می‌دهد. برایشان سلاح و امکانات هم می‌دهد. چرا در تشکیلات خود وزارت دفاع زیاد نمی‌آورد تا تحت یک قمانده باشند و مردم هم از تفنگ‌سالاران رهایی یابند. آقای صالح پیشنهاد می‌کند که به جای این کار در تشکیلات نهادهای امنیتی افزایش یابد. این در حالی است که به تازگی وزارت دفاع افغانستان گفته است طرح خاتمه دادن به پست‌های غیر ضروری در ساحات دوردست در حال عملی شدن است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفته است بر اساس این طرح امنیت ساحات دوردست و کم جمعیت به اردوی منطقه‌ای واگذار خواهد شد. به گفته وی قرار است نیروهای زیر نام اردوی منطقه‌ای تا 36000 تن تشکیل شود. گزارش‌های هم به نشر رسیدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نیروهای افغان خواسته تا از ساحات کم جمعیت عقب نشینی کنند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در این باره به نقل از سه مقام آمریکایی که نام‌هایشان ذکر نشده نگاشته که این خواست بخشی از استراتژی آمریکا است که قبلا اعلان شده است. روزنامه همچنان نوشته که این اقدام از یک سو از حملات طالبان بالای مناطق متضرر جلوگیری میکند و از سوی دیگر توجه نظامیان افغان را به شهرها بیشتر میسازد. اما محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید این طرح وزارت دفاع بود که حالا آمریکا هم از آن حمایت کرده است.
دمونگ اصلی مختنی استراتژی سیمونگ درلوده ده حق پر اساس
این در گذشته استراتژی اصلی ما بود که بر اساس آن باید پوسته هایی که در ساحات دوردست موقعیت دارند به بیس ها انتقال شوند. با این کار از برخی بی‌نظمی ها جلوگیری خواهد شد، زیرا در بی‌نظمی تهدیدها بالای ما افزایش می‌یابند و دشمن به آسانی می‌تواند پوسته ها را زیر حملات خود بگیرد.
امریکا هم دمون حمایت کرده.
آقای رادمنش میگوید این طرح در برخی ولایات عملی شده و نتیجه خوبی داده است. این در حالی است که نامبرده روز گذشته به رادیو آزادی گفته است در جاهایی که برای حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلالیت موجودیت نظامیان افغان لازم باشند، نظامیان از آن دفاع خواهند کرد. در همین حال محمد آقل مجاهد، کارشناس مسائل نظامی، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این ترس وجود دارد که با عملی شدن این طرح وزارت دفاع آن قماندانهای زورمند که در پروسه دایک خل سلاح شدند یک بار دیگر صاحب سلاح شوند و به حکومت درد سر به بار بیاورند. اما آقای رادمنش میگوید اردوی منطقه‌ای از نیروها و بریدملان ترخیص شده ایجاد می شود که در گذشته در صفوف اردوی ملی بودند و حالا در خانه های خودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. مردم در زیمبابوه در اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری کشور در حال رای میدن که این انتخابات بدون حضور رابرت موگابی، رهبر برکنار شده ای کشور برگزار میشه. موگابی در ماه نوامبر سال گذشته توسط اردوی زیمبابوه از قدرت خلع شد و امرسن منگاگوا جانشین او شد. شرح بیشتر تحولات مربوط به انتخابات در زیمبابوه را در گزارش مشنویم که ژیلا نوری تقدیم میکنه.
دو نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه شرکت نمودند. یک نامزد آزاد نیز در ردیف سوم قرار گرفته است. امرسن منگاگوا با نلسن کیمیسیا برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در انتخابات زیمبابوه رقابت میکنند. نامزد آزاد عضو حزب زانو پی اف بانک حدود 6000 دلار را برای تبلیغات انتخاباتی به مصرف رسانیده و تاثیر در انتخابات نخواهد داشت، میگوید او نخواست شرکت در انتخابات تاریخی کنار برود.
در گذشته مردم مجبور می شدند تحت فشار قرار می گرفتند که برای نامزد خاص رای بدهند. اکنون مردم فقط جستجو می کنند و ممکن با در نظر داشت خوبی های دموکراسی چند حزبی می خواهند رای بدهند. مردم از تحمل نظام سیاسی 38 ساله موگابی خسته شدند.
کمیسیا تلاش نموده است تا پیام خود را به مردم برساند.
مردم برای نظام جدید رای می دهند. مردم برای شخصیت جوان و زیمبابوه جدید با شرایط واقعی و قابل اعتماد رای می دهند.
همینطور منگاگاوا، مردی که ده ها سال در کنار موگابی کار کرده است و جانشین او شد، پیام خود را به مردم دارد.
هیچ فرد صادق نخواهد گفت که تغییر نمی آید.
تندای نودورو یکی دیگر از کاندیدان بعد از 32 سال از نیوجرسی به زیمبابوه برگشته و در منطقه مطرح هارتفیلد با به مصرف رسانیدن 15000 دلار در تبلیغات انتخاباتیش شرکت نموده است.
هفته نوامبر سرنگونی رژیم موگابی به ما فرصت آن را داد تا در کشور خود تغییرات سیاسی و اقتصادی بیاوریم. ما بسیار خوشبین هستیم. من امیدوارم که با آنچه می خواهیم برسیم و برای نسل آینده تغییرات بیاوریم.
قرار گفته نامزدان جدید رقابت در انتخابات کار دشوار است، اما در تاریخ زیمبابوه جالب است. امروز بر علاوه انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و محلی زیمبابوه نیز برگزار می گردد.
وال گزارش در رابطه با مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده. در حالی که تحقیقات در این مورد جریان دارد، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک وکیل مدافع سابق رئیس جمهور دونالد ترامپ ادعا کرده که آقای ترامپ از ملاقات میان نزدیکان خود با روس‌ها آگاه بوده. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
مایکل کوهن که برای سالها به حیث وکیل دونالد ترامپ شهرت داشت، پس از آن خبرساز شد که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که گویا او به گونه مخفی صحبت‌های ترامپ در مورد پرداخت پول با یک مدل سابق مجله پلی بوی را ثبت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، مایکل کوهن ادعا کرده که دونالد ترامپ در جریان کاندیداتوریش برای ریاست جمهوری در مورد دیدار پسر، داماد و رئیس کارزار انتخاباتیش با روس‌ها غرض به دست آوردن معلومات زیان آور در مورد هیلری کلینتون رقیب انتخاباتیش می‌دانست. این ادعا تا حال تایید نشده و دونالد ترامپ نیز قبلا داشتن هر نوع معلومات یا آگاهی در مورد آن دیدار را رد کرده است. مشاورین حقوقی ترامپ نیز در مورد مایکل کوهن چنین میگویند:
نمیدانم که این مرد را چه شد. چند ماه قبل این دروغ ها را نمیگفت. نمیدانستم که او وکیلی بود که سخنان موکلین خود را مخفیانه ثبت میکرد.
رئیس جمهور ترامپ نیز در توییترش نگاشته است که من در مورد ملاقات پسرم دان جونیور نمیدانستم. طوری معلوم می شود که کسی در تلاش ساختن قصه هاست تا خود را از یک دام غیر مرتبط آزاد سازد. در حالی که تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده ادامه دارد، قانونگذاران دموکرات با کنجکاویشان در این مورد آغاز کردند. اما قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که تمرکز رسانه ها با گذشته دونالد ترامپ توجه امریکاییان را از خطر موجود منحرف می سازد.
ما در مورد این نیز باید بخبر باشیم که روسا از هر طریق تلاش می ورزند تا در انتخابات ما مداخله کنند، معلومات به دست بیاورند و از آن در برابر دموکراسی ما استفاده کنند.
در نتیجه تحقیقات هیئت ویژه حقیقت یابی که مداخله روسیه را در انتخابات 2016 آمریکا بررسی میکند، تا حال چندین تن از رازداران دونالد ترامپ متهم شناخته شده اند. در این حال گفته می شود که چندین تن از نزدیکان سابق ترامپ مانند مایکل کوهن در تحقیقات وسیع مبنی بر معاملات دونالد ترامپ با سرانولان همکاری دارند.
ول هم آخرین گزارش این برنامه خبری. تحقیقات از 177 کشور جهان در مورد بیماران روانی، تداوی و رسیدگی به اونا نشان می‌دهد که کشورهای غنی از بیماران روانی بهتر مراقبت می‌کنند. گزارش سازمان سی جهان از میرویس رحمانی می‌شنویم.
جای تعجب نیست که نتایج یک تحقیق از 177 کشور دنیا نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمند در مقایسه با کشورهای فقیر از بیماران روانی بهتر مراقبت می‌کنند. اما یکی از یافته‌های مهم این تحقیق این است که بسیاری کشورهای جهان برای تداوی و مراقبت از بیماران روانی اقدامات کافی را انجام نداده و بودجه لازم را نیز برای مبارزه با بیماری روانی که یک معضل بزرگ و روزافزون شمرده می‌شود اختصاص ندادند. اطلس سال 2017 بیماری‌های روانی سازمان جهانی صحت از کمبود کارمندان صحی در بخش بیماری‌های روانی در سراسر جهان با ویژه کشورهای فقیر پرده برداشته است. در کشورهای فقیر برای 100 هزار بیمار روانی تنها 2 کارمند صحی وجود دارد. در حالی که در کشورهای ثروتمند برای هر 100 هزار بیمار روانی بیش از 70 کارمند صحی موجود می باشد. در اطلس سال 2017 بیماری های روانی سازمان جهانی صحت آمده است که فشارهای اقتصادی ناشی از بیماری های روانی نیز بسیار بلند است. به گونه مثال، نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که ضرر اقتصادی ناشی از بیماری‌های عام روانی چون افسردگی و اضطراب تا 1000 میلیارد دلار در سال می‌رسد. تارون دووا، یکی از مسئولان بخش صحت روانی و مبارزه با سوء استفاده از مخدرات سازمان جهانی صحت می‌گوید که در برخی موارد بیماران روانی به خاطر بیماریشان در جامعه احساس شرم و حقارت می‌کنند و در بسیاری موارد حقوق بشر بیماران روانی به خاطر بیماریشان نقض می شود. این مقام سازمان جهانی صحت به صدای آمریکا گفت که در بسیاری کشورها تمرکز اصلی روی مراقبت بیماران روانی در شفاخانه ها صورت گرفته است. او گفت که کشورهای جهان تلاش هایشان را در بخش تقویت عرضه خدمات در میان مردم و اجتماع نیز باید به خرج دهند.
And for two reasons. One, as you mentioned, the services in community are more cost effective. Two, this is what people with mental health conditions want.
این کار باید روی دو دلیل صورت گیرد. نخست اینکه خدمات در سطح محل کمتر هزینه دارد. دوم اینکه افراد مبتلا به بیماری روانی نیز خواستار همین رویکرد می باشند. یعنی عرضه خدمات صحی باید به محل زندگیشان نزدیک باشد، به جای این که در یک شفاخانه و نهاد صحی دیگر باشد. سوم این که عرضه خدمات در نهادها و شفاخانه ها ممکن زمینه نقص حقوق بشری بیماران را نیز فراهم کند.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط کمتر از $1 به طور سرانه در بخش صحت روانی مصرف می‌کنند، در حالی که این رقم در کشورهای دارای درآمد بالا به بیش از $80 می‌رسد. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده که بخش زیاد این پول به شفاخانه‌های صحت روانی اختصاص داده شده، در حالی که بسیاری بیماران روانی به این شفاخانه‌ها.
دوستان عزیز، این برنامه خبری به پایان رسید. با ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.